و درس نخوان، اما امروز جوانان را توصیه به درس و تحصیل می کند.
5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی اکنون فشرده خبرها. سازمان عفو بین الملل میگوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همچون جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی بررسی شود. ایران یک امدادگر بلژیمی را با یک دیپلماتش مبادله کرد. تهران و بروکسل به وساطت عمان روی این مبادله به توافق رسیدند. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان میگوید حداقل 33 تن از متهمین حمله به تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در پاکستان برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان اعتراضات بعد از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور دستگیر شدند. خان به قید ضمانت آزاد شده است. و دست کم یک تن پس از آن در شهر دنیپروی اوکراین کشته شد و بیش از 10 تن زخمی شدند که یک مرکز صحی در این شهر هدف حمله روسیه قرار گرفت.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه مهمان آزادی ما آقای عزیز آریانفر هستند که ایشان سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودند و همچنان ایشان سفیر در قرقیزستان و قزاقستان بودند. ما مثل همیشه از خود مهمان ما تقاضا میکنیم که اول خود و شنوندای نهایت محترم رادیو آزادی معرفی کنند این از این دوران ابتدای تحصیلاتشان. آقای آریانفر،
با درود خدمت شما و شنوندگان ارجمند. خب ما تحصیلات عالی که داشتم در دانشگاه دولتی مسکو بود، اصلا در رشته زمینشناسی تحصیل کردیم، ولی خب دست سرنوشت طوری بوده که بعد از بازگشت به افغانستان بنا به بعض موازیر ما در ابتدا به حیث مدیر روابط خارجه و ارتباط فرهنگی وزارت طب و نشر یک مدت کار کردیم و بعد از او به خارج رفتیم و یک مدت در بنگاه نشراتی میر رادوگو پروگرس در مسکو به عنوان مترجم و ویراستار خوجه کار کردیم و بعد از او به جمهوری فدرال آلمان 23 سال به این طرف در شهر فرانکفورت زندگی میکنم و در آلمان یک مدت در یک شرکت مشورتی در پروژه های کمک رسانی در حوزه شوروی سابق کار میکردم و بعد از او پس از روی کار آمدن دولت آقای کرزی به افغانستان رفتم و یک مدت زیاده در حدود 3.5 سال رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و اینستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودم. بعد از او هم یک مدت سفیر افغانستان در قزاقستان و قرقیزستان. سال 2009 به این طرف شهر فرانکفورت آلمان هستم. فعلا بیشتر کار ما بیشتر پژوهش و تحقیق درباره تاریخ افغانستان و همچنان کار در عرصه موضوعات سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است.
آریان فرسپ امی از کجای افغانستان هستین؟
ما اصلا کابل هستیم، ولی خب تولد ما در شهر مزار شریف صورت گرفت. مکتب هم در مزار شریف، مکتب تجربوی آغاز کردیم و بعد از تکنیکوم نفت و گاز مزار شریف به پایان رساندیم. متولد سال 1338 هستم، در حدود 64 سال.
آقای آریانفر، در این روزا مسئله بسیار اساسی که تر همیشه مسئله بحران آبی میان ایران و افغانستان هست که اول به شکل بسیار خلاصه امی مسئله تاریخی از این اگر به ما تشریح کنین.
کنیم اگر گذشته های بسیار دور که در تاریخ سیستان هم یاد شده بگذاریم، این موضوع برمیگرده اساس منازعه به عهدنامه صلح پاریس که بین ایران و دولت بریتانیای کبیر به امضا رسید. بر اساس این معاهده و طبق ماده 6 این عهدنامه صلح پاریس، مسئله تقسیم آب هلمند هم جانب ایرانی و هم جانب انگلیسی موافقت کردند که این به حکمیت انگلیس سپرده شود و به این اساس بود که در سال 1872 یک کارشناس انگلیسی به نام گولد اسمیت این در زمینه یک رای صادر کرد. فیصله چنان شد که آب المند بین دو کشور مساویانه تقسیم شود، یعنی 50% از یا به ایران برسه و 50% افغانستان. هر دو کشور این فیصله را پذیرفتن و هر ترتیب و بالاخره این نافذ بود تا اواخر سده 19 در دوره پادشاهی امیر ایوب الله خان. در این سال بنابرای بعض موازیر طبیعی امیر بستر رودخانه هلمند تغییر کرد یا مجراش تغییر کرد و این باعث شد که آب به ایران کم برسه و این موجب بروز یک سلسله اختلافات شد. چون قرارداد صلح پاریس در ماده ششم ذکر شده بود که این اهمیت مطلقاً به دست انگلیس‌ها باید باشد، در اینجا انگلیسی‌ها یک کارشناس دیگر به نام مکماهان گماشتند که در این مسئله یک رای صادر کند. مکماهان فیصله کرد که 2/3 آب به افغانستان داده شود و 1/3 از این بر ایران داده شود. ولی ایرانی‌ها اعتراض کردند و این به نتیجه نرسید و بالاخره اونمو معاهده 1872 گلدشمید نافذ بود تا دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه که در اوج دکتر موسی شفیق صدر اعظم افغانستان بود و امیر عباس سویدا صدر اعظم ایران. در اینجا چون یک سلسله برنامه‌های در منطقه بود که باید پیاده می‌شد، ضرورت ایجاب می‌کرد که آب تنظیم شود بین دو کشور. این دو دلیل داشت. یکی از این بود که یک پروژه بسیار عظیمی را که امریکایی ها در افغانستان احداث کرده بودند که اونمو اعمار بند کجکی بود که این یک مقدار زیاد آب بر مقاصد کشاورزی در داخل افغانستان مخصوصا در ولایات قندهار هلمند و حتی نیمروز روی دست گرفته بود. و از طرف دیگر ایرانی ها میخواستند که یک خط آهن از مشهد به هرات و از هرات به قندهار و بالاخره به طرف چمن و خاک پاکستان بکشند که در اینجا یک سرمایه گذاری بسیار عظیم 1800 تا 2400 میلیون دلار. بنابراین این لازم بود که در این معاهده گلدشمید یک بازنگری صورت بگیره. باز در اینجا بود که جورج آلن سفیر امریکا در تهران در واقع ابتکار عمل در دست گرفت، گفتگوهای را با مقامات ایرانی انجام داد و همچنان با امریکایی ها با طرف افغانستان گفتگوهای را انجام دادن و در اساس در چارچوب ازی گفتگوها بود که وزیر فائدانه وقت افغانستان به واشنگتن رفت و بعد از او یکی از متخصصان امریکایی که به نام مستر پولستر بود که مستشار کشاورزی در سفارت امریکا در تهران بود، این ابتکار عمل در دست گرفت و یک کمیسیون را به نام دلتای رود هلمند تشکیل دادن که مذاکرات صورت گرفت و به اساس توافقات که صورت گرفت امیر عباس و ایران نخست وزیر ایران به کابل آمد و بالاخره اینا یک قرارداد را امضا کردند که به اساس از این قرارداد 22% آب باید به ایران داده می شد. ولی خود ظاهر شاه به خاطر از اینکه استنیت افغانستان در قبال ایران نشان داده باشد 4 متر مکعب دیگر هم افزود که در واقع این می شد 26 متر مکعب در یک شبانه روز.
سبب از اینکه طرف ایران از 50% به 26% آب پایین آمدن یا راضی شدن سبب اصلی از این چی بود؟
50% که بود که اگر میزان آب هلمند سالانه برآورد شده دیگه، چون همیشه فرق میکنه در بعض سالها هست که خشکابی است، بعض سالها هست که بارندگی زیاد است، بین 5 تا 6 میلیارد متر مکعب ارزیابی میشه. خب اگر متوسطش بگیریم 5.5 میلیارد متر مکعب. حالا شما اگر 6 میلیارد متر مکعب بگیریم در زمان گلدشمید، اقوی ایران 3 میلیارد متر مکعب در سال میرسید. ولی در این قرارداد 26 متر مکعب در شبانه روز بین 820 تا 850 میلیون متر مکعب میشه. یعنی ایرانی ها 26% نه که یعنی بسیار زیاد، یعنی تقریبا یک هفتم در واقع حاضر شدن که تنزل کنن. اما این یک دلیل سیاسی داشت و یک دلیل اقتصادی. این مستقیما مرتبط بود با پروژه ساختن راه آهن بین مشهد، هرات، قندهار و چمن. یعنی ایرانی ها فکر میکردن که اگر این خط آهن کشیده شود اینا میتونن که بازدریج کانهای بسیار سرشاره که در این منطقه بود به همه از این منابع اینا دست میفن و از طرف دیگه نفوذ اینا زیاد میشه و در اوجشون جنگ سرد بود. برنامه طوری بود که باید دست اتحاد شوروی پیشین از افغانستان کوتاه شود و در با سرمایه گذاری های عظیمی که ایرانی ها میخواستن در افغانستان انجام بدن در واقع افغانستان از شوروی دور بسازن. و این یکی از دلایل شد که شوروی ها کودتای داوودخان را برو انداختن. بعد از این که رژیم داوودخان روی کار آمد در واقع معاهده تا به امروز به یک نحوه پا در هوا مانده. اگر شما به خاطر داشته باشین در عموم مواقع بعضی نیروهای تندرو چپی دکتر موسی شفیق به نام آبفروش تخریب میکردن و او را متهم به خیانت ملی میساختن. ولی اگر ما امروز اگر دادگرانه داوری کنیم میبینیم که این قرارداد صرف نظر از جنبه های سیاسیش از نظر اقتصادی کاملا به نفع افغانستان بوده.
آریان فرسپ آل بیم به موضوع روز که این جار جنجال های فعلی بین طالبان و ایران چرا اوج گرفته این روزا؟
خب ببینین مسئله بیشتر سیاسی است. من در خدمت شما عرض میکنم که افغانستان تنها با ایران مشکل آبی نداره، بلکه مسئله آب با کشورهای آسیای مرکزی هم است و با پاکستان هم است. ولی با توجه به اینکه طالبا بسیار زیاد وابسته هستند با پاکستان، موضوع پاکستان فعلا هیچ مطرح نیست. در حوزه شمالی که است ما ببینیم رود امو در بس به طرف کشورهای آسیای مرکزی میره و ما تقریبا از این حوزه تا به حال هیچ بهره‌برداری نکردیم. یکی از دلایل است که در گذشته در دوره شوروی وقتی که مشکل کم‌آبی پیدا شد، در ایجه بین کشورهای پایین آب مثل ترکمنستان و مخصوصا ازبکستان و تا جای هم قزاقستان با دو کشور دیگه که بالا دست هستن یا بالا آب هستن مثل تاجیکستان و قرقیزستان، همیشه در ایجه بر سر عقابه و تقسیم آب کشاکش های بوده. در دوره شوروی چون از مسکو همه چیزا کنترل میشد، موضوع بسیار زیاد هات نبود، ولی این موضوع کاملا فعلا هات شده بین از کشورها. آنچه که مربوط به افغانستان میشه، در دوره شوروی، در دوره ظاهر خان یا حتی دوره داوود خان، که داوود خان خودش را در گفتگوهای خود با برژنف هم مطرح کرده بود، در اون وقت جانب شوروی میگفت درست است که شما هم حق دارین که از حوزه عمو برداشت کنین، اما با توجه به این که فعلا آسیای مرکزی در معرض فاجعه است، ما بر شما امتیازات سایر عرصه ها میدیم. شما از این پروژه های بند های آب یا مثلا بعض کانال هایی که در نظر دارین از آموف فعلا این را متوقف بسازین، ما در بخاطر از این که جبران کنیم در پروژه های دیگه بر شما ما کمک های بسیار سرشار میدیم. و دولت افغانستان در واقع به استقبال این پیشنهاد برژنف رفته بود و با دریافت کمک های جبران کننده در سایر عرصه ها این موضوع را در واقع تو اگه اندازه حل کرده بود. بعد از ریکار آمدن طالب ها، خب اتو اگه پیشتر بریم در دوره آقای کرزی و غنی، اینمی پروژه قشتیپه مطرح شد که طبعا این از طرف کشورهای آسیای مرکزی با یک دیده شک و تردید به این می نگرن و این دو موضوع داره. یکی که انتقال بعض ناقلین در این منطقه است که به باور از اونا میتونه که در زمینی سربازگیری به خاطر توسعه تروریسم میتونه که بسیار زیاد بر از اونا چالش برانگیز باشه، و یکی دیگه هم به خاطر گسترش کشت تریاک و مواد مخدر که در این زمینه این کشورها فعلا با افغانستان سر موضوع درگیر هستن. خب به هر حال اگه بیایم پس سر موضوع طالبا و حوزه هیرمند، ببینید طالبا بیشتر ما خدمت شما به عرض رسیدیم که در دوره نخست که طالبا روی کار آمدن آب کاملا بر روی ایران بستن، ولی در اون وقت دولت ایران بعد از جنگ عراق و ایران در حال در یک وضعیت نبود که از زبان در واقع سخت ابزاری با طالبا صحبت کنند. حالا که از ببینید چی رخ داد، طالبا پیش از اینکه به قدرت برسن اینا هیئت‌های را به تهران فرستادن و در 3 یا 4 زمینه و تعهدات بسیار جدی به دولت ایران سپردن. حالا من نمیفهم که این تعهدات کتبی بوده یا لفظی و به زبان دیپلماتیک جنتلمنی. یکی از موضوعات مبارزه با تروریسم بوده که اونا به ایرانی ها قول دادن که ما جلو گروه های تروریستی مثل داعش و همچنان جندلایی که در واقع در بلوچستان فعال بودن جلو از یاره میگیریم. دوم بحث کشت مواد مخدر بود که ما متوقف میسازیم به خاطر که یک باران بسیار بزرگ در ایران به وجود آمده بود که چند میلیون جوان در روژه در واقع معتاد ساخته بود. بحث سوم بحث آب بود که طالبا بر ایرانی ها قول داده بودن که در قسمت دادن عقابه به ایران کنون و 850 میلیون متر مکعب، خب نظر به بعض سنجش ها 820 میلیون متر مکعب در شبانه روز است، این موضوع را بر طالبا بر ایرانی ها تعهد سپرده بودن. و در عین حال اطر شک و گمان های هم است که بعضی از طالبا از ایران در اعضای ای سازش ها مبالغ را هم به عنوان رشوه دریافت داشته بودن و کماکان آلا هم ممکن است که بعض از اینا دریافت کنند. ولی بعد از اینکه طالبا روی کار شدن، این 2 سال است که در واقع طالبا در افغانستان در قدرت هستن، بنا به اظهارات و مقامات ایرانی طالبا با امو عهد و پیمانه که بسته بودن پایبان نبودن و اینا را ایرانی ها متهم به نقض عهد میکنن. این یک مسئله است. موضوع دیگم که مولد در واقع اختلاف قرار داره. یک اشاره ما میکنم که در زمان آقای غنی وقتی که آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود سفرهای به کابل داشت و مقامات افغانستان هم سفرهای به ایران داشتن و در اثر گفتگوهایی که بین آقای صلاح الدین ربانی و جواد ظریف شده بود در اینجا اینا میخواستن که یک قرارداد جامعه همکاری های دو جانبه که حتی نام از اون قرارداد راهبردی مانده بودن به امضا برسانن که این شامل کمک های ایران به افغانستان، سرمایه گذاری ها، گسترش تجارت و مسائل مرزی از جمله مسائل آب میشد. تقریبا این قرارداد به پایان رسیده بود. در حدود 98 تا 99 درصد آماده امضا شده بود. فقط یک بند بود که دو طرف سر این بند اختلاف داشتن و او هنوز حل نشده بود که ناگهان رژیم آقای غنی باجگون شد و این قرارداد امضا نشد. حال مشکلی که به وجود آمده که ایرانی ها نمیتونن این قرارداد با طالبان امضا کنن چون رژیم طالبان فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. در نتیجه هر قراردادی که با طالبان امضا میشد او فاقد ارزش حقوقی از دیدگاه حقوق بین الدول است. این متوقف ماند. حالا برگردیم به این که فعلا تنها مسئله که مطرح است، تنها معیاری که است، اونمو قرارداد سال 1351 است که مطابق سال 1973 میشه در واقع یا 72. خب به هر حال بحثی است که در اون صورت در اونجا پیشبینی شده که اگر بین دو طرف در مسائل مشکلات پیش میایه اینا باید با تفاهم حل کنن و با تشکیل کمیسیون ها و هیئت های فنی که بیان ارزیابی کنن. حال طالبان میگن که ما با کمابی روبرو بودیم، بارندگی نبوده، در نتیجه ما نمیتونیم که اقوابی ایران را به صورت کامل بتیم. اما در اینجا ایرانی ها سر گفته های طالبان شک دارن. ببینین من یک چیز خدمت شما عرض میکنم. اینمی سال که گذشت زمستان بسیار یک زمستان پربرف بود، چنانچه بنابر گزارش هایی که از روس ها دریافت میشه خود دریاچه اورال در حدود 160 میلیارد متر مکعب به او افزایش پیدا کرده، افزوده شده. در خود ایران هم تمام گزارش ها را که شما ببینین همین خود آب هایی که در کاسه های بند ها یا سطح های ایران امیال موجود است این یک افزایش بسیار چشمگیر نسبت به سال گذشته نشان میده که همیشه نشته میکنن که کاسه های سطح ایران در حدود 65 درصد پر شده در حالی که در گذشته هیچ وقت از 50 درصد بالاتر نبوده. در نتیجه ایرانی ها به صداقت گفته های طالب ها شک دارن و میگن که ما باید یک هیئت فنی خود بفرستیم که اینا ارزیابی کنند و همچنان عکس های ماهواره‌ای نشان میده که آب در کاسه آب المند کجکی افزایش پیدا کرده و طالبا باید دریچه های آب کجکی را بکشایند که آب به این طرف سرازیر شود. ولی آنچه که مربوط به آب کمالخان میشه که در واقع در سرشاخه قرار داره طوره که ما بر شما گفتیم کاسی از این بند بسیار کوچک است و 52 میلیون متر مکعب آب داره. گیرن کمی تمام ذخیره آب کمالخان اگر اینا برای ایرانی ها رها کنن ای از این 52 میلیون متر مکعب یک بخش بسیار کمش به ایرانیا میرسه. بنابراین این یک مشکل است که بین دو طرف پیدا شده و ایرانی ها ناگزیر شدن که از زبان دیپلماسی بیرون بیان و آغاز به تهدید کنن. مشکل دیگه است که یکی خوب مشکل خود داخلی ایران است که مردم سیستان و بلوچستان به سطور رسیدن از بیابی و کمابی. امیال نظر به بعض گزارش ها 400 هزار نفر در معرض بیابی قرار دارن. حالا ایده میگذاریم که چقدر جانوران و دام و دد و رمه های گوسپند و گاو و ماهی ها و پرندگان هم از این متضرر میشن.
بله.
بنابراین یک مشکل بسیار پیچیده مبادل شده و حتی یک موضوع دیگه هم هست در پشت پرده که در اینجا بعضی از مخالفین طالبا اطور ابراز میکنن که در پشت پرده بر رفتارهای طالبا آیت های پاکستان قرار داره، چون از بزدیر از اینا افغانستان عملا اشغال شده از طرف پاکستان و طالبا به خاطر از این که پیکان به طرف ایران منعرف بسازن که مردم متوجه پاکستان نباشه این مشکل با ایران عمدن از طرف طالبا دامن زده میشه و از طرف دیگه طالبا به گمان غالب میخوان یک نوع باجگیری کنن. یعنی اینا میفهمن که اگر ما آب با ایران قطع کنیم در ایران یک فاجعه اکولوژیک باوجود میاد و دولت ایران حاضر میشه که بر ما امتیازات پولی سرشار را در اختیار ما بگذاره و این وقت است که خود طالبان با مشکلات مالی روبرو هستن، از طرف دیگر خود ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی هم بنا به بعض ملاحظات سیاسی طالبان را با تهدید روبرو ساخته. از یک طرف امو در واقع در حدود 9 میلیارد دلار پول افغانستان منجمد شده در بانک‌های ایالات متحده آمریکا، صرف نظر از اینکه 2 میلیارد دلار در دو سال گذشته بنا به ملاحظات انسان دوستانه و به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی در دسترس طالبان قرار داده شده و او را هم هفتوار در حدود 40 تا 70 میلیون دلار به دسترس طالبان گذاشته میشه. این هم یک با خطر از این روبرو هست که کاهش بیفته. یعنی طالبان در مجموع با مشکلات مالی متعدد دست به گریبان هستن، بنابراین کوشش میکنن که یک نوع باجگیری از ایران کنن، ولی خب ایرانی ها هم از ابزارهای متعدد که در دست دارن طالبان را تهدید میکنن. خب میتونن که مثلا جریان کمک های مالی را به طالبان کلبت پنهانی است قطع کنن، میتونن که مرزها را ببندن، میتونن که در صورت که گپ به جای باریک برسه خب میتونن که از عملیات تخریبی هم کار بگیرن و حتی در صورت که اوضاع بسیار خراب شود این خطر وجود داره که ایرانی ها بتونن با پهپادها و موشک ها بندهای کجکی و سلما و کمالخان همه را منفجر بسازن و ای میتونه که به یک بحران بسیار بزرگ سیاسی دیگه مبدل شد.
خب به نظر شما رای حل چی از رای حل افغانستان ایران؟
خب ببینید تا زمانی که در افغانستان یک دولت مشروع و فراگیر ملی به وجود نه که دارای مشروعیت ملی و بین المللی باشه، از لحاظ حقوق بین الدول مشکل غیر قابل حل است، چون هیچ قرارداد نمیشه که با طالبان امضا شود مگر اینکه بعض تفاهمات موقت، سازوکارهای موقت ریدس گرفته شود که به هر حال جلو مبدل شدن این یک چالش است، یک چالش است که این چالش به یک تنش مبدل نشه، به خاطر از اینکه بسیار میتونه که خطرناک مخصوصا در افغانستان میتونه که بسیار خطرناک باشد. ولی ما طوری که خدمت شما عرض کردم در مو سال 2009 ما هشدار دادم به ایرانی ها که متوجه از این موضوع باشند که بالاخره این موضوع میتونه که به تنش بسیار بزرگ روبرو شه و به یک فاجعه به انجام شود. بنابراین در دراز مدت ایرانی ها باید کوشش کنند که هرچه سریعتر کانال های آب بکشند و همچنان نمی لوله های رساندن آب شیرین ایره توسعه بتن به این منطقه که مشکل کمابی حل شود. و از طرف دیگه باید مطابق کنم و قرار دیگه فعلا کنم قرارداد دیگه ما نداریم. قرارداد سال 1351 باید دوباره روی دست گرفته شود و در این موضوع به اساس همون قرارداد آیت های تکنیکی دو طرف باید برن، آیت های وزارت نیروی ایران و وزارت آب و برق افغانستان باید بشینن و یک راه حل پیدا کنن. ببینید یک مشکل دیگه هم هست که تا به حال زیاد و قدر مطرح نشده و ایرانی ها یک راست دیگه هم دارن، به خاطر از اینکه یک ببینید در این منطقه چند هامون است، یکی هامون هلمند است که در خاک ایران قرار داره، یکی هامون پوزک است که در مرز است مشترک است بین دو کشور و یکی هامون صابری که هم مشترک است بین ایران و افغانستان. و در هامون صابری که از طریق رودهای دیگه مثل فرارود و خاشرود و هاروت یا ادرسکن میریزه و حال هم یک برنامه دیگه بود که در زمان آقای اشرف غنی روی دست گرفته شده بود که قرار بود در اونجا یک بند برق دیگه بند آب بسازن در اونجا یا سد بسازن. این اگر این سد ساخته شود 2 میلیارد متر مکعب آب که به هامون صابری میریزه این هم جلویش گرفته میشه و این واقعا بر ایرانی ها یک خطر بسیار بزرگ است. یعنی در واقع ایرانی ها بسیار زیاد تلاش دارن که با آوردن فشار حد اکثری بر طالبان جلوی صدا بگیرن. من یک چیز خدمت شما عرض میکنم، در زمانی که ما در وزارت خارجه افغانستان بودیم در اوج با بعضی از وزیران که در کابینه آقای کرزی بودن و همچنان مشاور ارشد اقتصادی و من همیشه برشان میگفتم که در افغانستان بهتر است که بندهای کوچک آب، یعنی میشه که شما ده ها حتی صد ها بند در مناطق کوهستانی بندهای کوچک بسازن که هم بر مردم برق برسه و هم آب ذخیره شود و از این برآورداری شود، تا اینکه ما در مناطق مرزی با کشورهای همسایه بندهای بزرگ بسازیم که هم نیاز به سرمایه خارجی دارد، چون خود ما نمیتونیم، هم چالش برانگیز است و هم میتونه که با همسایه ها مشکلات زیاد را خلق کنه. کم هایی که تنها مسئله ساختن آب مطرح نیست، به خاطر از اینکه وقتی که شما یک بند آب درست میکنین باید در اونجا پروژه های کشاورزی تعریف شود از نظر اکولوژی مثلا بررسی شود، نه اینکه آب ذخیره شود در اونجا و تبخیر شود یا آب شورازارها بره. حالا این بند کمالخان که ما ساختیم از این کمترین بهره برداری در بخش کشاورزی صورت میگیره، هیچ پروژه هایی در اونجا نیست، برعکس ای آب منحرف میشه از راه رود بیابان و رود خشک به طرف در واقع امو شورازار گذره، نه به ایران میره و نه افغانستان از این سود میبره. و او یک نهر انحرافی هم که به طرف شرق ساخته شده او هم به طرف بیابان و شورازار میره. یعنی در واقع در اینجا دیده میشه که عملا طالبا از آب به عنوان یک عربی سیاسی، یک ابزار فشار سر ایران استفاده میکنند. و در برابر از او ایرانی ها هم به اثر نموس علنگوری که اینا کردن در سالهای گذشته و در اثر سوی مدیریتی که دارن، اینا با یک فاجعه بسیار بزرگ در کشور خود روبرو شدن. کمایی که در این طرف هم به اثر اینمی سوی مدیریت طالبا و نبود مدیریت درست و فقط نگاه سیاسی و ابزاری با خاطر باجگیری و برابرداری های سیاسی، مشکل در داخل افغانستان هم بسیار زیاد شده. شما ببینید همین از وقتی که نمی آمون هیرمند در واقع خشکیده، در اینجا در بستر این جهیل یا دریاچه، در اینجا ریک، ماسه، شن، شورازار، کودهای مواد کیمیایی، فاسفات و غیره و غیره، این به صورت بادها یا طوفانهای خاکی به طرف افغانستان سرازیر میشه و مردم از این متضرر میشن، هم به خاطر بیماری های مختلف ریوی، هم یک مایه آفت بسیار بزرگ است. دام دد هم از این متضرر میشه، مردم هم متضرر میشه، کشتارها و شالیزارها اینا همه در واقع در معرض طوفان های خاک و باد قرار میگیره. یعنی مشکل دو طرفه است. یعنی اگر فشرده بسازیم، از نظر ما در بخش ایرانی ها سهلنگاری و سوی مدیریت بوده که اینا با وجود از اینکه من خدمت شما یک بار دیگه میگم که من در سال 2009 در یک کنفرانسی که تقریبا 500 نفر کارشناس از 100 تا سر جهان از امریکا گرفته تا انگلستان و کشورهای اروپایی و چین و هندوستان و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و کشورهای عربی در اینجا حضور داشت، در این کنفرانس من یکی از سخنرانان اصلی بودم و در اینجا من واضح و آشکار بر از اینا گفتم که هشدار میتونم که شما اگر این مسئله را دست کم بگیرین و سلنگوری کنین، این بالاخره به فاجعه بسیار بزرگ به منطقه مبدل میشه. ولی متاسفانه که در 13 سال گذشته ایرانی ها کار بسیار کمی در این راستا کردن، در حالی که میتونستن که اگر زمین سالهای گذشته اینا کار کنن، این مشکلات را اندازه زیاد حل کنن. این باید متوجه باشیم که با گذشت زمانی مشکل زیاد شده میره، چون از یک طرف بارندگی کم است، خشکسالی است، مصرف زیاد در افغانستان زیاد میشه، تنارایش اینه نیست که از دریای عمان و خلیج فارس کانال ها کشیده شود، دریاچه های مصنوعی درست شود و پولش هم میتونه ایرانی ها نفت بتن یا گاز بتن برای چین یا به هندوستان و هر کشور دیگه که میتن، این مشکل حل کن.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما نظریات و تحلیل های آقای عزیز آریانفر، سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه را شنیدید. از ایشان یک جان تشکر. حالا من از حضورتان رخصت، سر ساعت می توانید خبرها را بشنوید.